واقع ما بتونیم به شنوندگان محترم بگیم مجموعه اندیشه آفتاب در حوزه آشنایی شما با اندیشه های فکری حضرت امام در ابعاد مختلف زمینه ساز خوبی میتونه باشه برای تحقیقات بیشتر. در خدمت شما هستیم که بحث رو با مقدمه ای که اگه صلاح میدونید شروع کنید تا انشالله ورود به اصل بحث داشته باشه.
بله، امام خمینی علی الله مقام و شریف با دسترسی به آثار پیشینیان و آگاهی عمیق و گسترده از اونها و تحلیل این آرا و انظار موجود در نظام فلسفی کلامی و عرفانی خودش، نه تنها به گردآوری و نقل سخنان پیشینیان پرداخته، بلکه تحقیق در آراء کلامی اونها، فلسفی و عرفانی، و اصلا بررسی آراء گذشتگان و دیدگاه مختار خودش نشون میده که امام یک تسلط کاملی به منابع فلسفی، عرفانی و کلامی گذشتگان داشته. لذا منابع حکمت و فلسفه و کلام و عرفان امام رو ما میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم: منابع پژوهشی و منابع فکری و معرفتی. در بحث منابع پژوهشی، که مقصود از منابع پژوهشی فلسفی، کلامی و عرفانی امام، اون آثاریه که ایشون در جستجوی آراء اندیشمندان پیش از خودش اومده استخراج کرده، حالا به نحو پیشینه و به نحو تحلیل و نقل قول و اقتباساتی که صورت گرفته به عنوان مراجعات امام و دیدگاه نهایی که امام به کار برده. البته این منابع پژوهشی به دو بخش مکاتب یا مکاتب و اشخاص تقسیم میشه. مکاتب مختلفی که امام به اونها توجه داشته، نقل قول کرده یا از عبارات اون اقتباس کرده، پرشماره. از جمله مکتب مشا، اشراق، متعالیه، اشاعره، معتزله، اصولیون، فقها، تناسخیه، ثنویه، طبیعیون، معطله و و خیلی فراوانه. حالا در بخش اشخاص هم امام در آثارش افراد بسیاری رو در مباحث فلسفی، کلامی و عرفانی یاد میکنه که برخی از اونها، مثلا اگه بخوام نام ببریم از شروع کنیم، مثلا افلاطون و ارسطو، بیایم تا فارابی و بوعلی و تا بیایم قاضی سعید قومی و فیض کاشانی و آمرزا قمشهی و همینطور تا حکمای بزرگ ما و متکلمین و عرفایی که مثل ابن عربی قونوی، صدرالدین قونوی یا فناری و خیلی فراوان این شخصیت ها. امام در تحقیقات خودش نه تنها در صدد نقل و اقتباس مطالب، بلکه همواره در طرح حل مسائل مهم حکمی، کلامی و فلسفی کوشیده از عبارات اونها تحلیل دقیقی هم ارائه بده. ایشون سرآغاز بحثش نوعاً پیشینه‌ای بستر تاریخی رو بحث میکنه، بعد به مرور زمان استنباط و استفاده میبره و در نهایت اون نظر نهایی خودش رو، که حالا یک نظر پخته و حالا با توجه به اون آرایی که این آقایون گفته شده، رو بیان میکنه. لذا امام از فلاسفه یونان شروع میکنه در بحث فلسفی و میاره در بحث کلامی همیشه، میره سراغ ابوالحسن اشعری، شخصیتش میگه، جایگاهش میگه، مبانیش میگه، همینطور مطلب رو میاره و پرورش میده همین بحث کلامی رو. پرورش میده، البته با قلم فلسفی ارتقا میده تا بحث عرفانی. لذا مثلا نظیر مسئله اتحاد عقل و معقول رو میگم کنیم، نظری رو که اصلش ریشش رو میگه مال فورفوریوسه که یک فیلسوف یونانیه، بعد این نظری رو ارتقا میده با توجه به حکمت صدرایی و در نهایت آثار مترتب بر همین مسئله اتحاد عقل و معقول رو هم روشن میکنه. بنابراین این کثرت نقل و اقتباس امام نه تنها خدشه بر تلاش های ایشان داره، بلکه یکی از امتیازات و نقاط قوت فکری عقلی ایشون هست در مباحث کلامی، فلسفی و عرفانی. تا اینجا منابع پژوهشی بود، الان بریم سراغ منابع فکری
معرفتی.
مقصود از منابع فکری در فلسفه، عرفان و کلام، مبادی و مبانی مؤثر در شکل گیری افکار و آراء امامه. امام در مجموع نظام فلسفیش، کلامی و عرفانی خودش، تفکرات فلاسفه غیر اسلامی در دورانهای قبل از اسلام و فلاسفه اسلامی و متکلمین رو به خوبی خونده، مطالعه کرده و عمق اون مطالب رو فهمیده و باید به صراحت گفت که حکمت اسلامی بیشتر حضور دارد تا حکمت یونانی در آثار امام، و زمینه‌های تفکر مشائی، حکمت اشراقی، متعالی عرفان اسلامی، کلام، تفسیر حدیث، اینا مجموعه فرهنگ و حکمت اسلامی هستن که یک پشتوانه عظیم تفکر فلسفی امام رو داره تشکیل میده به ایران. امام با وقوف بر ارزش این سرمایه و بهره‌برداری معرفتی از اون به توسعه مرزهای تفکری عقلی، کلامی و فلسفی خودش پرداخته در نظام مبانی خودش. البته امام در تحلیل‌های خودش در بحث‌های فلسفی کلامی و عرفانی نشون داده که مراجعه ایشون به مثلا مکتب مشا بیشتر جهت سیر تاریخیه و ارائه آگاهی از پیشینه بحث و اشاره به آغاز بحث، نه اینکه مکتب مشا یک مکتب خیلی مهمیه که امام محضش متأثر باشه، ولی به عنوان یک بحث پیشینه میاد میگه که بله در مکتب مشا موضوع موجوده، اون رو میاره وسط بحث میکنه. مکتب اشراق موضوع نوره، ولی در نهایت امام موضوع فلسفه رو وجود میدونه به تبع صدرایی، اما چرا از مشا؟ میخواد سیر تاریخی رو بحث کنه. لذا حالا امام بسن در بحث‌های محوری فلسفه حتی اصالت وجود که الان مبنایی ترین بحث حکمت صدراییه، ولیکن همین رو هم در ابتدا از مکتب مشا شروع میکنه، در که در مکتب مشا تقریری که دارن موجوده نه وجود که بخوام اصالت وجود، ولیکن امام این مطلب رو لحاظ میکنه جهت اون سیر تاریخی و اون تطوراتی که در بحث صورت میگیره. مراجعه ها و اقتباسات امام از آثار شیخ اشراق بیشتر از مکتب مشاه، به نحوی که میتونیم بگیم منبع خیلی مهمی در معارف فلسفی امام همین مکتب آقای مشاه و امام خیلی علاقه شدید به شیخ اشراق داره و مراجعات و اقتباس امام از حکمت متعالی خب یک دامنه و یک گستره خیلی بزرگی داره که میتونیم بعد در سه محور اصلی امور عامه، الهیات به معنی الاخص و بحث علم و نفس و معاد تقسیمش کنیم. امام آشنایی امام با منابع عرفان اسلامی امری کاملا روشنه، چون ایشون با آموزه‌های عرفانی آشناست و همه آثار شاخص عرفانی رو میشناسه و بارها متأثر بودن خودش رو از آثاری مثل مناظر سائرین خواجه عبدالله، فتوحات ابن عربی، مصباح الانس آقای فناری نشون داده. لذا ما میبینیم در آثار فلسفی، حکمی، کلامی و عرفان امام این آثار محل مشاهده انظار و افکار و کلمات و عرفا و متکلمی و فلاسفه است. این آدم میبینیم واقعا یه سر و صدایی در آثار امام، یه گرد و خاک علمی، یه تضارب آرایی ما در آثار امام میبینیم، نشون میده واقعا کتاب همه هر دعای سحر یک کتاب داغ داغیه که امام داره بحثای متون دینی رو توضیح میده. آقای یه موقعی وسط این یه اشکالی به خواجه عبدالله کرد، یه اشکالی به بوعلی کرد، یه اشکالی به مثلا ابن عربی کرد، البته مبانی رو هم داره لحاظ میکنه. لذا ما میبینیم این سخنان امام گاهی اوقات وقتی داره مطلبی رو بیان میکنه جهت تایید این عبارات رو از ابن عربی در فتوحات نقل میکنه برای استشهاد اون مطلب و نوعا یافته هایی که امام در مورد عرفان یا مسائل فلسفی داره با توجه به معارف قرآن و سنت معصومینه. یکی دیگر از منابع ارجاعی در مورد توجه امام قرآن و سنت. امام قرآن و سنت رو نه در حد یک مرتبه منبع فکری یا در عرض منابع، بلکه مسیر اصلی قایت همه منابع در این مسیر در مسیر قرآن و سنت قرار میگیره، یعنی بر همه اینا مقدمه نه به عنوان یک منبع. ایشون بارها کوشیده با ارائه تحلیل و دلیل عقلی بر جایگاه ویژه معصومین در نظام هستی کلام منقول از اهل بیت رو با قواعد حکمی تحلیل و تفسیر کنه. این ما در کتاب شرح دعای سحرش مثل هدایش فراوان میبینیم. لذا مکتب فلسفی و حکمی و کلامی و عرفانی امام از سرچشمه های مختلفی هم از حکمت مشا، اشراق، متعالیه، عرفان، به ویژه کتاب و سنت بهره برده و به این صورت یک نظام معرفتی جامع و کارآمد به وجود آورده و گام های حکمی مهمی رو در فهم و تبیین حقیقت معارف اسلامی، شؤوناتشون و اون جلوه های هستی رو با اثبات همون معارف دینی در آثار خودش ارائه داده که خیلی زیبا امام اینجا قلم زده.
بله خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. حالا ما باید کم کم ورود پیدا کنیم به هر یک از این منابع و مکاتب و شخصیت ها اشاره کنیم و میزان تأثیر پذیری و نهایتاً جایی که سبب نقد دیدگاه های اون افراد و شخصیت ها میشه و ابعاد نقد ها رو مشخص کنیم و نگاه حضرت امام رو به تفصیل ورود داشته باشیم. شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فخانش رادیو معارف هستید. انشاءالله تا لحظات دیگر ادامه برنامه رو با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی تقدیم شما خواهیم کرد.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
خب جناب استاد، از برنامه امروز در اندیشه آفتاب بحث تراجم و تراث در آثار حضرت امام محور بوده. خب دستبندی خوبی داشتید، منابعی که حضرت امام استفاده میکنه که به دو دسته پژوهشی و فکری معرفتی تقسیم میشه و در هر بخشی میزان استفاده از مکاتب و شخصیت‌هایی که حضرت امام داره و اشاره میکنه. کلیتش رو در بخش اول اشاره کردید، ورود پیدا کنیم به ابعاد دیگری از بحث و انشالله تک تک این مکاتب و شخصیت‌ها رو در آثار حضرت امام ببینیم چه وضعیتی داره.
بله، از اونجا که بحث فلسفه یک دامنه خیلی وسیعی داره، ما در ابتدا بپردازیم به منابع و شخصیت‌های فلسفی. بعد از اون بپردازیم به بحث‌های کلامی و عرفانی. منابع فلسفی امام خمینی علی الله مقامه شریف به دو قسم فلسفه قبل از اسلام و فلسفه بعد از اسلام تقسیم میشه. که حالا این منابع و شخصیت‌های فلسفی قبل از اسلام نشون میده که امام بحث‌های فلسفه یونان رو خیلی زیبا مطالعه کرده و آگاهی خوبی داره در بحث فلسفه قبل از اسلام و فلسفه یونان باستان. امام در آثار خودش از حکمای بزرگ یونان باستان و مبانی و آرائشون یاد کرده. حالا ما حتی کتابایی هم که امام در اون کتاب ها اسم این حکما رو یاد کردن میگیم با منابعش. ولی جالبش اینه که امام خیلی دقت عجیبی نسبت به کلام این حکما داشته. ما یه مقایسه هم ما در همین مسیری که داره توضیح میدیم با کلام آقای ابن ترکیه اصفهانی، کلام امام رو با کلام آقای ابن ترکیه اصفهانی مقایسه قرار میدیم، این چه کار کرد امام، چه کار کرد
همین آرو و اندیشه
با همین حکمای یونان. امام اولین فیلسوف یونانی رو که در آثار خودش نام میبره تالسه. تالس در قرن ششم پیش از میلاد زندگی میکرده و از نخستین بنیانگذاران حکمت یونان شمرده میشده و در نجوم و طبیعیات صاحب نظر بوده و برای عالم یه مبدعی در کمال خفا و کمون قائله. و آقای تالس در طبیعیات آب رو به عنوان عنصر اول که قابل تمام صوره و به عنوان مخلوق اول ازش یاد میکنه. حالا امام در کتاب کشف اسرارش نوان حکم یونان رو اونجا زیاد آورده، معتقده که این فیلسوف سخنانش رمزگونه است. ببینید همینجا که آقای تالس معتقده که مخلوق اول همین آب که سرمنشه همه مخلوقاته، عرفا مخلوق اول رو همون نفس رحمانی میدونند. که آقای تالس داره میگه عنصر اولیه همین آبه و منشه همه. درسته، منشه همه هم هست. عرفا میگن منشه همه هستی و مخلوق اول نفس رحمانیه. بعد همین آیه و انزلنا من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها رو همین ما رو عرفا نفس رحمانی میدونه که تنزل پیدا کرده. همین بحث ها رو امام میدونه، به شوق این بحث ها رو وارد شده، لذا امام مصره که این آقای تالس حرفاش رمزگونه است. رمزگونه یعنی چی؟ یعنی آقا این آب نه به معنای آب مادیه، بلکه به یه عبارتی، حالا ولی اینکه اون موقع مثلا زبان باز نبوده، نفس رحمانیه، ولی اینکه هنوز اون آیات الهی نازل نشده، ولی نازل به این بحث هست. میخواد این شخصیت ها رو ببره بالا. حالا تو بریم جلو، یه جا امام مدعیه که اینا از شاگردان انبیاء الهی بودند. میگه امام، امام از عبارت آقای تالس این مطلب رو استنباط میکنه که اولا امام میگه آقای تالس از حکمای سبع است. هفت تا حکیم داشتیم در اون قرن، خیلی قدر بودن، یکشون جناب آقای تالس. ایشون میگه که آب سوار تمام موجودات و معلوماتی است که این عنصر یه صفا داره یه کدورت داره. صفاش میشه جسم، کدورتش میشه جرم. جرم فانی میشه ولی جسم باقی میمونه. گویا مراد از جسم، جسم مثالیه که در عالم مثاله. ازا تالس عقول و نفوس رو مشتاق به عالم بالاتر میدونه که میخوان برگردن. حالا تو اون قرنها واقعا فکر تو اونجا میکشیده، معلومه که اینا واقعا نبوغی داشتن یا با انبیا هش و نش داشتن. این یکی از
شخصیت هایی که امام داره،
یکی از حکمای آیین یونان باستانه. دومی ملطیه.
بله،
این از شاگردای آقای تالسه و از حکمای الهی که عقیدش اینه که خداوند متعال ازلیه و مبدأ اشیا و اول و آخره که جزء هم نداره. لذا آقای ملطی نخستین مخلوق عالم تجرد رو عقل و نخستین عنصر عالم جسمانی رو هوا یا هم بخار میدونه. حالا با اینکه شاگرد ایشونه ولی نخستین عنصر رو هوا میدونه، نه آب، یا میگیم بخار. امام در آثار خودش به این فیلسوف توجه داره و معتقده که آقای ملطی درباره بقای نفس، حتی نفوس خبیثه، یه شواهدی و یه بیاناتی داره. فقط اینطوری نیست که بگه فقط نفوس طیبه میرن بالا، گفته حتی نفوس شقیه و خبیثه هم یه جایگاهی بعد از این مرگ دارن. در حالی که اون بحثا تو اون قرن، بحث معاد، رنگ رویی نداشته اون موقع خیلی. و معتقده که آقای ملطی تمام حیات رو از عالم عقل میدونه و فسادی هم که بر این عالم ماده وارد میشه به خاطر اون ثقل و تنزلی که داره هست، به خاطر اون جسم کثیفی است که داره. حالا امام تقریراتش مطلب رو برده، در کشف اسرارش رو برده، یعنی دو سه جای آثار خودش از آقای ملطی یاد کرده. سومین حکیم یونانی انباتقولسه، حکمای بزرگ یونانه که پیش از میلاد زندگی میکرد و از جمله فیلسوفانیه که نخستین مخلوق عالم تجرد رو عنصر و جوهر بسیط عقلی میدونه و معتقد عالم جسمانی از عناصر اربعه ایجاد شده. ببینید الان ما اول اون گفت عنصر آب، فیلسوف اولی که آقای تالس بود، همین که اومدیم جلو دیدیم جاشو چهار تا عنصر درست شده. یعنی این عناصر اربعه میگه یک رگه خیلی قدیمی داره از حکمای یونان. ببینید امام اینجا چی میگه؟ امام معتقده که این فیلسوف بزرگ آقای انباتقولس در زمان حضرت داوود بوده و حکمت رو از حضرت داوود و لقمان حکیم فرا گرفته. خیلی جالبه، حالا امام میگه از زمان او بوده. حالا آقای ابن ترک اصفهانی انباتقولس رو همون حضرت نوح میدونه، میگه پیغمبری بوده. امام اینو خیلی مصر برش نیست، میگه از شاگردان حضرت داوود بوده و لقمان حکیم، از لقمان حکیم استفاده کرده. آقای انباتقولس میگه که تمام اختلافات و تضاد رو از عالم ماده ما میبینیم و الا عالم عقل عالم وحدته. همین حرفی که جناب آقای شیخ اشراق علی الله مقام شریف گفت، لولا تضاد ما صحت دوام الفیض. به باور امام انباتقولس میگه که هر نفس سافلی قشر نفس عالیه. ببینید همون حقیقه و رقیقهی که جناب صدرا در آثار خودش بیان کرد رقه هاش اینجاست که هر نفس سافلی و قشری تنزلی یافته اون قشر بالاییه. یعنی نفس نامی قشر نفس حیوانیه، نفس حیوانی قشر نفس ناطقه است و نفس ناطقه هم قشر عالم عقله. یعنی هی بادی لایه ها رو گذروند. اوی هم حرفی که عرفا میگن باید انصلاح وجودی به خرج بدی. از این جهت امام میگه این حرف اینا رمزگونه است، فقط به این عبارت ظاهر نباید بسنده کرد که بگیم نه این همه حرفا بزنن، این حرفا زدن شاید علی ظاهر غلط باشه. نه، امام میگه حرف این بزرگواران رمزگونه است. یکی دیگه از
جناب استاد ما فرصت چندانی هم نداریم، نمیدونم توی یکی دو دقیقه میتونید.
آره یکی دیگه من بگم.
بفهمید.
یکی دیگه از حکمای یونان فیثاغورسه.
بله.
که از حکمای الهی، ریاضیدان، فیلسوف، ستاره شناس، موسیقیدان بوده که پیش از میلاد مسیح بوده و به دنیا اومده. این حکیم الهی به علم عدد توجه داشته و اصل و مبدا عالم را هم عدد میدونسته. و عدد رو بعد از عالم ربوبی مخلوق حق و مبدع نخستین میشماره. عدد نمیگه عقل اول، میگه عدد یک در حالت. به اعتقاد امام این فیلسوف از اون فلاسفه ایش که پیش از ارسطو و در زمان سلیمان نبی بوده و حکمت رو از او گرفته. حالا ببینید اینجا تفاوتی که امام با آقای ابن ترکی اصفهانی داره. ابن ترکی اصفهانی در تمهید القواعد در ابتدای ورود این کتاب معتقده که بعضی از این افراد که حکمای یونان باستان هم هستن اینا اصلا نوعاً نبی هن، پیامبر هن. امام میگه نه، اینا متأثر از انبیاء الهی هن. مثلا ابن ترکی میگه هرمس حضرت ادریسه، انبادقلس نوحه. امام میگه نه، اینا متأثر هن. حالا خیلی امام اصلا روی نداره. خب امام میگه که فیثاغورس با تقسیم عالم به صغیر و کبیر، نفس رو پیش از اتصال به بدن تعلیف شده از عدد اولیه میدونه. عدد اولیه یعنی چی؟ یعنی یک حقیقت بسیط. وقتی میگه عدد اولیه یعنی نفس امر بسیطیه. خیلی جالبه اون موقع بخواد درک بشه این مطلب که اگر، حالا این عباراتی که امام داره از آیه
فیثاغورس
نقل میکنه که اگر این تهذیب و تجدید نفس صورت بگیره برمیگره به اون عالم اصلیش که عدد اولیه باشه. اینو کجا گفته؟ در کشف اسرار.
درسته. خیلی ممنون. بحث جالبی است که از امام به این حکمای باستان با این اون توجه دارن و ریشه های حرفا رو. حالا ما معمولا میبینیم آثاری که مربوط به شناخت حکمای یونان باستان معمولا این چند دهه اخیر برمیگرده، ولی امام خوب در همون دوران جوانی به این اندیشه توجه داره و یاد از این شخصیت ها میکنه. خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب داشتی. در مجال امروز در ادامه مباحثی که در حوزه آشنایی با اندیشه های حضرت امام در برنامه اندیشه آفتاب تقدیم شما شنوندگان محترم میکردیم، ورود پیدا کردیم به منابع فکری، اندیشه‌ای و پژوهشی حضرت امام و توجه به مکاتب و شخصیت ها در آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که برنامه اولی بود که به این بحث اختصاص دادیم. انشاءالله در برنامه بعد این مباحث رو دنبال خواهیم کرد و توجه حضرت امام رو به تراث و تراجم بیشتر مد نظر قرار خواهیم داد. از حسن توجه شما که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنم، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای غایت هم شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و نیسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و عیسا به تو خورسن.
به روح مقدس و منور بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درود و صلوات میفرستیم و علو درجات رو از خدای متعال برای اون عزیز سفر کرده طلب میکنیم. اندیشه آفتاب عنوان برنامه بود که تقدیم حضورتون شد با حضور استاد صاحبی و بررسی منابع فکری و فلسفی امام خمینی رحمت الله علیه. 15:30 امروز این برنامه زمان تکرارش هست که میتونید مجدداً از رادیو معارف بشنوید. ما تا ساعت 6 صبح با برنامه‌های دیگری انشالله خدمتون خواهیم بود. مکارم خوبان، 5:15 دقیقه فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی و 5:45 دقیقه هم تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در برنامه تنفس صبح، پایان بخش برنامه‌های ما در بخش سوم رادیو معارف خواهد بود. استفاده می‌کنیم از مواعظ اخلاقی آیت الله مظاهری در برنامه مکارم خوبان به مدت 20 دقیقه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شوی یا آیین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریت ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به نماز که قرآن در دو سه جا می فرماید کمک بگیر از نماز، واستعینوا بالصبر والصلاة. هر عبادتی شما فرضشو بکنی نماز از او افضله. جوانها به نماز خیلی اهمیت بدید، این کبریت احمر است، این در گرانبهاست، این چیزی است که امام صادق تو نماز مستحبیش، تو نماز شبش می‌فرماید در که عت نماز، نماز شب پیش من ارزنده تر از دنیا و اون چه در دنیا هست. الرکعتان فی جوف اللیل احب و الی من الدنیا و ما فیها. یعنی امام صادق حاضره اگه دنیا و اون چه در دنیاست داشته باشه بده، اما یه نماز جماعت اول وقت ازش ترک نشه. اگه دنیا میخواهید نماز، اگر آخرت میخواهید نماز، اگر سیر و سلوک میخواهید نماز، اگر عاقبت به خیری میخواهید نماز، اگر تأمین آتیه برای اولاد میخواهید نماز، و بالاخره اگر مقام رضوان الله میخواهید نماز. بدون نماز اهمیت ندادن به نماز نمیشه. اهمیت به نماز بدید، خیلی خدا اهمیت به دنیا و آخرت شما بده خیلی. پیغمبر اکرم وقتی که فتح مکه رو کردن فرمودن که دیگه کار تمام بشه، طائف رو هم باید